بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن بعضی از الفاظ متداوله به حسب غرض اهل نظر و حکما را بیان کنیم تا روشن شود که مسائل را به همون روال که تنظیم می کنیم مرادهای موضوع و محمود و امثال ذلک در این قضایا تبیین شده باشد، زیرا این عرفان نظری را به روش حکمت تبیین می کنیم، یعنی اون چه که مشهود اهل تحقیق است به زبان اهل نظر بیان می کنیم. چون به زبان اهل نظر بیان می کنیم باید به اصطلاحات اهل نظر آشنا بشویم. اونگاه فرمودن که وجود پیش اهل نظر زائد بر ماهیت موجودات است و هیچ شیئی از ماهیات موجود نمی شود مگر اینکه با وجود مقرون بشود، و منظور از این ماهیت معنای اعم است که مفهوم را هم در بر می گیرد. اونگاه فرمودن ماهیت به معنای اعم به چند قسم تقسیم می شود، یا جز در فرض عقلی اصلا وجود ندارد به فرض فارض موجود هست، این اعتباری محض است، یا بدون فرض فارض هم موجود هست، این ماهیت سهمی از حقیقت دارد، ماهیتی است حقیقی. اونگاه این ماهیت حقیقی یا در خارج از ذهن وجود دارد یا در ذهن وجود دارد. پس به حسب تقسیم طولی ماهیت تقسیم می شود به سه قسم: اعتباری محض و خارجی و ذهنی. اونگاه به یک اشکالی توجه دادن، با این که بین قسم سوم و قسم اول فرقی نیست، زیرا در قسم اول ماهیت جز در فرض ذهن وجودی ندارد، فقط در ذهن موجود است. در قسم سوم هم به شرح ایزن، یعنی جز در ذهن یافت نمی شود، پس فرق بین قسم سوم و قسم اول نیست. وقتی که فرق بین قسم سوم و قسم اول نشود، در حقیقت عهد القسیمین عین قسیم دیگر می شود، گرچه قسم سوم قسیم مستقیم قسم اول نیست، اما در تقسیم طولی قسم سوم قسیم است، چون که قسم دوم هم قسیم است و هر دو قسیم قسم اول هم. می فرمان به این که نه، فرق هست، زیرا در اون قسم اول جز به فرض فارض وجودی ندارد، فقط در محدوده فرض فارض است ولا غیر، هر جور فارض فرض کرد موجود می شود و هر وقتی هم که فارض فرض کرد موجود می شود، اما در قسم سوم اختصاصی به فرض فارض ندارد، فی نفس الامر هم وجود دارد، یعنی چه فارض باشد چه فارض نباشد این یک واقعیتی دارد. بنابراین پس فرق قسم سوم با قسم اول این است که قسم اول فقط در محدوده فرض فارض موجود است، قسم سوم چه فارض باشد چه فارض نباشد، چه فرضی باشد چه فرضی نباشد، این موجود است، فی نفس الامر. اونگاه ای رو توضیح میدن، میفرمان به این که ماهیت یا بدون فرض اصلا وجود ندارد، ماهیت بالمعنی العام که شامل مفهوم و معقولات ثانی هم بشود، یا بدون فرض وجود دارد. پس اون که بدون فرض وجود ندارد اعتباری محض است که به ید معتبر است، هر جور او را اعتبار بکنند. خواه اون چه که باعث ابزار کار شاعر است در قدحومت، مثل انیاب و اقبال و امثال ذلک که به اعتبار معتبر است، خواه در مسائل قراردادی و مسائل اجتماعی که اون هم به فرض فارض است. فارز فرض میکند که این شی ملک باشد برای زید و یا فرض میکند ملک باشد برای امر، یعنی اعتبار میکند. این گونه از امور خواب به عنوان فرض مطرح بشود، نظیر لوکان فی مالاتون الله رفزدا، که ممتنعات را انسان فرض وجود میکند، یا به عنوان قضایای قیاس خلف نباشد، بلکه در قدومتی که شاعرها به کار میبرند مصرف بشود، یا به عنوان مسائل اعتباری در قراردادهای اجتماعی مانند ذمه و ملکیت و امثال ذلک که به اعتبار معتبر است، اینها داخل در قسم اولند. چون بین ذمه و ذهن فرق است، ذهن از حقایق تکوین است و موجود حقیقی است، ذمه یه امر اعتباری است، این طور نیست که سهمی از واقعیت داشته باشد. این بخش از ماهیات بالمعنی العام که شامل مفهوم می شود، اینا اعتباری محضن که به ید معتبرن، خواه اونها که در قیاس خلف به کار گرفته می شود در منطق، خواه اونها که با متخیله شاعر تنظیم می شود، خواه اونها که به اعتبار عقلا در مسائل اجتماعیشون تنظیم می شود به نام عقود و ایقاعات و امثال ذلک، حیات و ریاست و عضویت و مرعوسیت و امثال ذلک که عناوین اعتباری است، همه و همه اینها داخل در قسم اولن که سهمی از واقعیت ندارن، رأسن به اعتبار معتبر اعتبار می شوند ولا غیر. و اما در قبال این قسم ماهیتی است که سهمی از واقعیت دارد، به اعتبار معتبر نیست تا انسان او را به دلخواه خود اعتبار بکند و هر روز بتواند او را کم و زیاد کند یا در محور اعتبار او دخل و تصرف کند، چه انسان فرض بکند چه انسان فرض نکند، این سهمی از واقعیت دارد. اونگاه این قسمی که چه فرض باشد چه فرض نباشد و سهمی از واقعیت دارد، واقعیتش یا مخصوص خارج ذهن است یا مخصوص خارج ذهن نیست، در ذهن هم یافت می شود. قضایای ذهنی یه سلسله حقایق نفس و امری هستند که ذهن اینها را می فهمد، هرگز نمی تواند در اینها دخل و تصرف کند و کم و زیاد کند. اینها به عنوان نفس الامرن که در ذهن موجودن و بعضی ها هم در ذهن هستن هم در خارج، بعضی ها فقط در خارجن. قبل از این که به اشکال بعدی در تشریح معنای نفس الامر برسیم، این مسئله باید در ذهن بماند که گرچه حکمت بحثی از امور اعتباری نمی کند، اما اینکه امور اعتباری در برابر امور حقیقی سهمی از وجود اعتباری دارد، این بعد حکیم است. یعنی حکمت است که میگوید وجود دو قسم است، وجود اعتباری و وجود حقیقی، و وجود اعتباری از آن علمهای اعتباری است و وجود حقیقی از آن علوم حقیقی است. این را حکمت میگوید، ان الوجود اما اعتباریون و اما حقیقیون، اما به اعتبار المعتبر او فی الوجود الخارجی او ذهنی. این را حکیم میگوید و این را حکمت میگوید. اگر وجود اعتباری در عالم به اعتبار معتبر موجود میشود، اصلش را حکمت باید تبیین بکند، بعد به صاحب علم اعتباری بدهد و بگوید این هم وجود تو و وجود علم تو و اعتبار معتبر رو دربارش بحث بکن. وگرنه لازم می آید که علوم اعتباری خود مستقل باشند و نیازی به فلسفه اولا در اثبات وجود نداشته باشند. اگر علوم اعتباری علم است، موضوعی دارد، محمولی دارد، نسبتی دارد، ادله‌ای دارد، مبادی تصوری و تصدیقیه‌ای دارد، بالاخره فکر متوجه اوست، باید موضوع او را فلسفه تأمین تن کند، زیرا او علمی است نظیر دیگر علوم جزئیه موضوع او را حکمت باید تعیین کند. ان لنا وجودن اعتباریان و وجودن حقیقیان بحث فلسفی است. اونگاه اون وجود حقیقی اما مجرد است و اما مادی، اما کم است و اما غیر کم را فلسفه تنظیم می کند، به صاحبان علوم جزئیه می دهد، هر کدام در موضوع علم خود بحث می کند. وجود اعتباری را هم فلسفه باید تنظیم بکند، به صاحبان علوم اعتباریه بدهد، اونگاه اونها در بارش بحث بکنند. اصل این که ما وجود اعتباری داریم یا نداریم مسئله اصولی یا فقهی و امثال ذلک نیست. وجود دو قسم است، یا حقیقی یا اعتباری، مسئله فلسفی که انسان میتواند اعتبار بکند و با اعتبار چیزی را محقق بکند. در حوزه اعتبار انسان یه ذهن دارد، یک خارج دارد، یک ذمه، این بحث فلسفی است. اونگاه به صاحب علم اعتباری میگوید ذمه موجود است، علم وجود اعتباری هست، هر جوری خاصی اعتبار بکن. او میگوید ما بی رو این چین اعتبار میکنیم، سر را اون چنان اعتبار میکنیم، اجاره را این چین اعتبار میکنیم، عقد را اون چنان و ایگار این چنین و هاکذا. بنابراین اصل این مسئله میشود بحث فلسفی که ان الموجود اما اعتباری و اما حقیقی، ثم الحقیقی اما خارجی و اما ذهنی، و هر کدام از اینها که اثبات شد صاحب علم جزئی در بار اونها بحث میکنه. اونگاه میپردازن به مسئله نفس الامر، میفرمان به این که این قسمت شد که بین قسم سوم با قسم اول چه فرق هست، که قسم اول فقط در ذهن موجود است ولا غیر، قسم سوم هم در ذهن موجود است ولا غیر، ولی قسم سوم جزء ماهیت حقیقی است و قسم اول جزء ماهیت اعتباری. فرمودن به این که فرقش آن است که قسم سوم به اعتبار معتبر نیست، چه معتبر باشد چه نباشد او هست، و اما قسم اول فقط به اعتبار معتبر است. اینجا مسئله نفس الامر را مطرح کرد، گفتن به این که قسم سوم جزء موجودات نفس الامریه است مانند قسم دوم، ولی قسم اول جزء موجودات نفس الامریه نیست، یعنی فی نفسه نیست، نفسیتی ندارد، هر جور او را اعتبار کردن. شه یا نفسیت دارد یا ندارد. اگر نفسیت داشت یک عالم باید به نفسیت او پی ببرد، و اما اگر نفسیت نداشت یک معتبر باید به اون نفسیت ببخشد. در قسم اول نفسیتش را اعتبار معتبر تأمین می کند، قسم سوم نفسیتش محفوظ است، یک عالم به نفسیتش پی می برد. اونگاه پرداختن به مسئله نفس الامر که نفس الامر چیست. بعضی گفتن نفس الامر عبارت از وجود مجرد عقلی است که همه موجودات جهان خارج از جزئیات و کلیات حقیقت اینها در اون موطن مجرد عقلی و کلی که گاهی لوح محفوظ نامیده می شود هست، و منات صدق و کذب قضایای ذهنی هم نفس الامر است به معنای موجود مجرد عقلی. اونگاه اشکال کردن به این که اون سلسله عقولی که بالاتر از این عقل کلی‌اند و همچنین واجب تعالی که فوق همه اینهاست، لازمه سخنتون این است که اینها نفس الامر نداشته باشه. برای اینکه نفس الامر شده عقل کلی، شده لوح محفوظ مثلا، و اون عقولی که بالاتر از لوح محفوظند و همچنین واجب تعالی که خالق همه این عقول است که در نفس الامر نمی گنجد، پس نفس الامر ندارد. لذا گفتن نفس الامر به معنای لوح محفوظ یا قلم یا عقل کلی نیست، بلکه نفس الامر یعنی هر شیء فی نفسه، که این نفس الامر از باب وضع المظهر موضع المزمر است، فی نفس الامر یعنی فی نفسه، شی فی نفس الامر اینجین است یعنی فی نفسه، هر چیزی در ذات خود یک نحوه خاصی هست که به اعتبار معتبر نیست. اونگاه نفس الامر به این معنا اعم از نفس الامر معنای لوح محفوظ یا عالم عقل خواهد بود، همه مجردات شان می شود، همه موجود مادیات شان می شود، عقول کلی شان می شود، ذات اقدس اله هم مشمول این حکم کلی است. شارح می فهمد به اینکه این نیازی به توضیح دارد، برای اینکه شما گفتین نفس الامر یعنی فی نفسه، یه اسم ظاهری را به جای ضمیر یا ضمیر را به اسم ظاهر جای اسم ظاهر گذاشتید، جز اجمال چیزی افزوده نشد. این رو ما باید توضیح بدیم. اونگاه میپردازن به توضیح مسئله نفس الامر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال فهین ازین یکون و هازا من اقسام الوجود الفرضی، اگر قسم سوم جز در قوای ادراکی یافت نمی شود، پس با قسم اول که فقط در ذهن یافت می شود چه فرق دارد، در حالی که اون را اعتباری دانستید و این را حقیقی. ضرورت ان حصوله انما هو فی القوى المدرکه، این قسم سوم فقط در قوای ادراکی یافت می شود ولا غیر، قسم اولم که فقط در قوای مدرکه یافت می شود ولا غیر. جواب این است که قسم اول فقط در قوای ادراکی است ولا غیر، قسم دوم اختصاصی به قوای ادراکی ندارد، در موطن دیگر هم ممکن یافت می شود، اون موطن موطن نفس الامر است. لأننا نقول حصوله یعنی حصول این قسم سوم و این کان فی القوى المدرکه، اما ولکن لیس مختصا بها یعنی به قوای ادراکی، بل له فی الخارج عنها وجودم، برای قسم سوم در خارج از قوای ادراکی وجود هست، یعنی چه قوای ادراکی باشد چه نباشد اینها وجود دارن، وجود اینها فی نفس الامر است، قوای ادراکی به وجود اینها پی میبرد. بل لهو یعنی برای قسم سوم فی الخارج انها از قوای مدرکه وجودون، بنابراین این قسم سوم فهوه من اقسام الموجودات الحقیقی است، برخلاف قسم اول که از اقسام امور اعتباری است. شعر که یک صنعت و علمی است موضوعی دارد، موضوع او همین گونه وجودات است، این گونه وجودات را هم فلسفه باید تأمین بکند. اگر هنر شعر در حد یک علمی است که موضوعی دارد، محمولی دارد، مسئله‌ای دارد و در حد تخیل است، قضیه دارند بلو تصدیق ندارن، یا اگر تصدیق دارن تصدیق خیالی، اگر یک ضابطه‌ای دارد، یه موضوع محمولی دارد و علم نامیده می شود نظیر دیگر علوم ادب، موضوعی دارد، موضوعش فلسفه با تعیین کنند بلو موضوع اعتباری. علوم ادبی که یک سلسله علوم اعتباری است، موضوع او را فلسفه با تعیین کنند. این به اعتبار و معتبر است. مردم این منطقه این لفظ را برای اون معنا وضع کردن و بین این لفظ و معنای ارتباط برقرار کردن. مردم منطقه دیگر از این لفظ اون معنا را نمی فهمند یا هیچی نمی فهمند. اون چه پیش یک قوم مستعمل است پیش قوم دیگر مهمل است. بنابراین این یه واقعیتی نیست که اگر کسی به این واقعیت دسترسی پیدا کرده است در همه جا یکسان باشد. پس این می شود یه سلسله امور اعتباری که جز به اعتبار معتبر یافت نمی شود. نوع علوم ادبی این طور است، نوع علوم حقوقی این چنین است، اونچه که به اعتبار معتبر وابسته است این طوره. حالا این اعتبارات فرق می کند. بعضی ها برای نظم اجتماعی است، بعضی ها برای تأمین ذوق است و هاکذا، ولا هیچ کدام از اینها در خارج از اعتبار وجود ندارند. همونطوری که ذمه وجود ندارد، مدح و قدح شاعرانه ای که روی تخیلات سخن میگویند، نه اونها که ان من الشعر الحکمه که اون براهین رو به صورت نظم در میارن، نظیر شرح منظومه مرحوم حاجی در فلسفه، نظیر دره مرحوم بحرالعلوم در فقه، اینها خب اون فقه از یک نظر باز جزء علوم اعتباری است، اما این برهان رو به نظم در آورده، این همون ان من الشعر الحکمت است. اما اون اموری که به اعتبار معتبر وابسته است، این هیچ سهمی از واقعیت ندارد، اما نفس میتواند این رو اعتبار کند، این رو فلسفه با تنظیم کند. چرا اولی جزء علوم امور اعتباری است و سومی از اقسام موجودات حقیقی؟ از محصر و حاضر تقسیم که تقسیم طولی است در حقیقت و محصول این دوتا تقسیم سه قسم است، اینه که ان ما یتصوره العقل، چیزی را که عقل میفهمد، که منظور از ماهیت و متصور العقل خواهد بود، اهم از مفهوم، لا یخلو من ان یکون قابلا للهوغ الوجوده فی نفسه او لم یکون، هر چرا که عقل میفهمد یا لیاقت اون را دارد که فی نفسه ما قطع نظر از فرض فارض وجود پیدا کند یا نه. اگر لیاقت اون را نداشت که با قطع نظر از فرض فارض وجود پیدا کند، می شود امر اعتباری، و اگر لیاقت اون را داشت که بدون فرض فارض وجود پیدا کند، می شود امر حقیقی. ان ما یتصوره العقل لا یخلو من ان یکون قابلا للهوغ الوجود فی نفسه با قطع نظر از فرض فارض او لم یکن، فعن لم یکن، اگر بدون فرض فارض لائق وجود نبود، فهول موجودات الفرضیه، او از موجودات فرضی به حساب می آید. اگر عبارت این چنین بود، فهول موجود الفرضی انسب بود، فعن لم یکن فهول موجود الفرضی، و این کان قابلن لهو فهو الموجود الحقیقی، که در قبال موجود حقیقی موجود فرضی است. فإن لم یکن فهو الموجود الفرضی و این کان قابلن لهو فهو الموجود الحقیقی. این تقسیم اول، که محصول تقسیم اول این است که موجود یا اعتباری یا حقیقی. بحث در باره موجود اعتباری بحث فلسفی نیست، اما موجود اعتباری داریم بحث فلسفی است، و لا لازمش آن است که علوم اعتباریه موضوعشون را از فلسفه دریافت نکنن. اونگاه این قسم دوم که موجود حقیقی شد، و ذالکه به قسمت به تقسیم دوم تقسیم می شود به دو قسم، به ذالکه یعنی این موجود حقیقی، لا یخلو من ان یختص به لحوقه لهو خارجن ان المشاعر اولا، یا فقط در خارج ذهن یافت می شود، می شود موجود خارجی، یا نه فقط در خارج نیست، ممکن است در ذهن هم یافت بشود، میشه موجود ذهنی، پس موجود ذهنی آن است که مخصوص به خارج نیست، در ذهن هم یافت می شود چنگه در خارج هم یافت می شود. اون خارج دیگر در برابر ذهن نیست، نظیر اون درختی که در خارج از ذهن موجود است. اون خارجی است که نفس الامر را هم می گیرد. بنابراین موجود حقیقی یا فقط در خارج است یا فقط در خارج نیست، در ذهن هم می شود. پس فرق قسم سوم با قسم اول آن است که قسم اول فقط در ذهن است به اعتبار ذهن، قسم سوم مخصوص به خارج نیست، نه مخصوص به ذهن است، مخصوص به خارج نیست. حصر را به قسم دوم دادن، یعنی خارج، فبودن به ذالکه یعنی موجود حقیقی دو قسم است، یا فقط در خارج یافت می شود، لا یخلو من ان یختص به لحوق الوجود لهو خارجن عن المشاعر، یا فقط در خارج ذهن یافت می شود، اولا یا مخصوص به خارج ذهن نیست، در ذهن هم یافت می شود، در خارج اعم از خارج و ذهن هم یافت می شود. حال اول که مخصوص به خارج از مشاعر باشد هو الموجود الخارجی، و ثانی هو الموجود الذهنی. اونگاه می فرمایند پس قسم سوم که موجود ذهنی است از اقسام موجود حقیقی خواهد بود، برخلاف قسم اول که از اقسام موجود اعتباری است. فعلم من هذا ان الموجودات الذهنیه المذکوره من اقسام الموجود الحقیقیه و الموجود فی نفس الامر، اینا از اقسام فی نفسه هم، اینا از اقسام موجود حقیقی هم. این دو صفت را که ذکر کردن، یکی موجود حقیقی یکی موجود فی نفسه، این دو صفت را از صدر و ذیل این تقسیم به دست آوردن، اما عنوان موجود حقیقی را از اینجا به دست آوردن که فرمودن اگر قابل وجود باشد بدون فرض فارض فاول موجود الحقیقی، و اما صفت الموجود فی نفس الامر را کجا به دست آوردن؟ برای اینکه در صدر تقسیم فرمودن لا یخلو من ان یکون قابلا للحوق الوجوده فی نفسهی او لم یکون، فی نفسی یعنی با قطع نظر از لحاظ لاحظ. پس این موجودی که با قطع نظر از لحاظ لاحظ موجود است دو صفت دارد، یکی این که موجودی است حقیقی، یکی این که موجودی است فی نفس الامر، فی نفسه شده فی نفس الامر از باب وضع مظهر موضع مزمر. بنابراین فنفس الامر حین ازن اعم من الخارجی که در برابر ذهن است، زیرا نفس الامر هم خارج و هم ذهن را شامل می شود، اما خارج فقط در مقابل ذهن است. فنفس الامر حین ازن اعم من الخارج، برای اینکه اونچه که قابل وجود است فی نفسه دو قسم است، یک قسم خارجی است یک قسم ذهنی. فعلم من هذا فنفس الامر حین ازن اعم من الخارج، چرا؟ برای اینکه نسبتشون عموم و خصوص مطلق است، از یک طرف موجبه کلیه و از یک طرف سالب جزئیه. اگر دو امری نسبتشون این چنین بود که از یک طرف ایجاب کلی از یک طرف سلب جزئی، این می شود موجب عموم و خصوص مطلق، مثل حیوان و انسان، که کل انسانین حیوانون و بعض الحیوانی لازم انسان. اگر دو تا مفهوم بینشون این دو قضیه تنظیم شد که از یک طرف ایجاب کلی، این طور است، یک ایجاب کلی و یک سلب جزئی. اما ایجاب کلی لأنه متى تحقق امر فی الخارج تحقق فی نفس الامر، هر جا وجود خارجی محقق است وجود نفس الامر محقق است، این ایجاب کلی. اما از اون طرف سلب جزئی است که سور سالب جزئیه لیس کل است، ولی و لیس کل ما، نه کل ما، و لیس کل ما تحقق فی نفس الامر تحقق فی الخارج. این چنین نیست که هر چه در نفس ام محقق شد در خارج ام محقق می شود، برای اینکه بعضی از امور فی نفس الامر هستن، یعنی ذهن در خارج نیستن، و هر دو مفهومی که بینشون این دو قضیه تنظیم بشود، از یه طرف ایجاب کلی، از یه طرف سلب جزئی، بینشون ام خصوص مطلق است، پس بین نفس الامر به خارج ام خصوص مطلق است. حالا به عنوان دلیل این سلب جزئی که چطور بعضی از چیزها در نفس الامر هست و در خارج نیست، اون ایجاب کلی دلیل نمیخواست چون روشن است، اما این سلب جزئی دلیل میخواد که چطور بعضی از چیزها فی نفس الامر هستند و در خارج نیستن. میفرماد به این که فین انسانیت زیدن المعدوم فی الخارج متحققون فی نفس الامر و لیسه به متحققین فی الخارج. زیدی که در خارج معدوم است مثل زید موجود انسان است، نه همار. زید موجود هم انسان است، زید معدوم هم انسان است، اما زید معدوم انسانیتش در خارج نیست چون در خارج معدوم است، اما در نفس الامر هست. میگوییم این زید گرچه در خارج معدوم است، وقتی هم که وجود خارجی ندارد چیزی ندارد، اما فی نفس الامر انسان است، و شاهدش آن است که ما اگر بگوییم زید معدوم انسان است این قضیه صادق است، و اگر بگوییم زید معدوم حمار است این قضیه کاذب است. این که یکی صادق است یکی کاذب معلوم میشود، یکی مطابق با واقع است دیگری مطابق با واقع نیست. پس اون که مطابق است یه مطابقی دارد، اون مطابقش همون نفس الامر است. فإن انسانیت زید المعدوم فی الخارج متحقق فی نفس الامر اما ولیس به متحقق فی الخارج. پس این هم دلیل اون سالب جزئی. اونگاه در این دلیل مناقشه میکنند که اگر چیزی در خارج معدوم باشد صدق و کذب در بار او فرض ندارد، برای اینکه شما میگویید زید معدوم انسان هست و حمار نیست و انسانیتش صادق است، حماریتش کاذب است، در حالی که صدق یعنی خبری که مطابق دارد، مطابق با واقع است، مطابق با خارج است. وقتی این خارج نداشت مطابق با خارجم نخواهد بود، وقتی مطابق نبود صدقم نیست. فرعین قیله فکیفه یحکمو به صدق انسانیت زیدن المعدوم و کذب حماریتهی ازا لم یکن لها مطابقون فی الخارج اصلا و صادقو هو الذی له مطابقون فی الخارج دون الکاذب. این اشکال را با شکل ثانی تنظیم میکنم. میگن به این که زید معدوم در خارج نیست، وقتی در خارج نبود عدم محض چیزی نیست که مطابق با یک امر باشد یا مطابق با یک امر نباشد، تو ما چیزی را با او بسنجیم با یکی مطابق باشد دیگری با دیگری مطابق نباشد. این یه مقدم. صادق اون قضیه است که مطابق با خارج باشد، کاذب اون قضیه است که مطابق با خارج نباشد. چون این خارج ندارد پس صدق و کذب هم ندارد. فلا این قیله فکیفه یحکمو به این که قضیه زیدون المعدوم انسانون این صادق است و قضیه زیدون المعدوم حمارون کاذب است، در حالی که مطابق ندارد اصلا. وقتی مطابق ندارد نه صادق است و نه کاذب، چون صدق و کذب عدم و ملکن یک مقسم می طلبن، اگر چیزی مطابق نداشت تا ما بسنجیم که اگر عند المطابقه بشه صادق و عند عدم المطابقه بشه کاذب، این شی نه صادق است و نه کاذب. برای اینکه صدق و کذب فرع بر وجود دو امر است، یکی از این طرف قضیه، یکی از اون طرف مطابق خارجی، و اگه چیزی مطابق نداشت نه صادق است و نه کاذب، برای اینکه شأنیت تطبیق نیست. فکیفه یحکمو به صدق انسانیت زیدن المعدوم و کذب حماریتهی ازا لم یکن برای انسانیت مطابقون فی الخارج اصلا، در حالی که صادق آن است که مطابق خارجی داشته باشد و با او تطبیق کند، کاذب آن است که با اون خارج تطبیق نکند، چیزی که خارج ندارد کاذب هم نیست. قلنا این که گفتید صادق آن است که مطابق خارجی داشته باشد درست است، اما این که گفتید اینها مطابق خارجی ندارند درست نیست. برای این که خارج به اشتراک لفظی باعث مغالطه شما در این استدلال و شکل ثانی شد. گفتید صادق آن است که مطابق خارج داشته باشد، این قضیه درست، این مقدمه درست. گفتید انسانیت زید معدوم مطابق خارج ندارد، این درست نیست، چون خارج به معنای ما یقابل فی ذهن نیست، خارج به نفس الامر است. قلنا ان الخارج مشترکون بالاشتراک لفظی تارتن یسلقو و یرادو به الواقع و فی الخارج، یعنی خارج از اعتبار، خارج از فرض فارز، ایل خارج عن اعتبار العقل، که چه اعتبار بکند چه نکند وجود واقعی است، اونگاه ذمه می شود وجود اعتباری، ذهن می شود وجود خارجی، یعنی خارج از اعتبار معتبر است. کما یقالو هذا الخبر له مطابق فی الخارج، یعنی در خارج از اعتبار معتبر، و هازا لیس فیه مطابقان، یعنی بدون اعتبار معتبر وجود ندارد. خارج به این معنای عام مرادف لنفس الامر. و تارتن یطلقو علا ما یقابل الوجود الذهنی کما فی بحثنا هازا، که ما تقسیم کردیم گفتیم موجود یا اعتباریست یا خارجی یا ذهنی. اینجا خارجی در برابر ذهنی قرار گرفت در این تقسیم سگانه. و انسانیت زید معدوم خارج بالمعنى العام را دارد، گرچه خارجی بالمعنى الخاص را ندارد. و تارتا یسلب علی ما یقابل الوجود الذهنی کما فی بحثنا هذا، که گفتیم قسم دوم موجود خارجی است، قسم سوم موجود ذهنی. و هذا المعنا، یعنی این معنای خارج، معنای دوم، اخص من المعنى الاول، زیرا معنای اول خارج مرادف با نفس الامر است، معنای دوم خارج مقابل ذهن است. و چون خارج به معنای نفس الامر عام است و خارج در مقابل ذهن اخص است، نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. اگر یک چیزی مطابق خارجی نداشت بالمعنی ثانی، مستلزم نیست که مطابق خارجی نداشته باشد بالمعنی الاول. خارج بالمعنی الاول عام است، یعنی نفس الامر، خارج بالمعنی ثانی اخص است، یعنی ما یقابل الذهن. و اذا تقرر هذا ظهر انه لا يلزم من عدم مطابق للخبر في الخارج بالمعنى الاخص، اي گفتیم زیدون انسانون و زیدون المعدوم انسانون و زیدون المعدوم حمارون، اون قضیه اولا صادق بود و قضیه ثانی کاذب بود، این گرچه مطابق خارج در برابر ذهن ندارد، اما خارج به معنای نفس الامر را دارد. و اون چه که معیار صدق در این گونه از قضایاست خارجی به معنای نفس الامر است. و ازا تقرر هازا زهر انه لا یلزم من عدم مطابق للخبر فی الخارج بالمعنی الاخص ان لا یکون له مطابق فی الخارج بالمعنی العام. اونگاه میفرمان به این که موجود دو قسم است، یا ذهنیست یا خارجی. خارج در برابر ذهن، خارجی که اعم از خارجی در برابر ذهن باشد ما او رو نمیشناسیم. موجودی به نام خارج که منشأ اثر است و به نام ذهن که بی اثر است میشناسیم، اما یه چیزی به نام نفس الامر که اعم از اون خارجی در برابر ذهن باشد او رو ما نمیشناسیم. اون یعنی چه؟ این همان است که معیار قضایای ذهنی است، معیار صدق قضایای ذهنی است. اصل این مسئله را که نفس الامر موجود است باید فلسفه تعیین کند، اما احیانا یک مقداری در منطق بحث می شود. منطق از این جهت بحث می کند که منات صدق و کذب قضیه چیست. بعضی از قضایا منات صدق و کذبشون روشن است، بعضی از قضایا منات صدق و کذبشون پیچیده است. در قضایای شخصی که از شخص خارج حکایت میکنن صدق و کذبش که بحث نیست، و معمولا در علوم هم از قضایای شخصی بحث نمیکنن، او حسابش روشن است که از شخص خاص قرار میده. اون چه که در علوم معتبر هست قضایای خارجی است و قضایای حقیقیه و قضایای ذهنیه. در قضایای خارجیه که محمول مترتب شد بر موضوعات محققات الوجود فی الخارج، نظیر گزارش ها و مسائلی که اتفاق افتاده و در یک سلسله از علوم از اون نقل میکنن استفاده میکنن، معیار صدق این گونه از قضایا که به نام قضایای خارجی نامیده میشود انطباق این قضایاست بر افراد محققت الوجود فی الخارج. قضایایی که به نام قضایای خارجی مطرح است در منطق، غیر از این قضایایی که در اصول و احیانا علوم اعتباری دیگر مثال ذکر میکنن، بانوان مثال ذکر میکنن، اونا مجموعه قضایای شخصی است که با یک عنوان جامع ذکر میشود. اونها هم در علوم راهی برای برهان نیست. اکرم من فی سهن قتل من فی الاسکر و امثال ذالک، اگر چنون که یک محمود برای یک موضوع با یک ملاک نباشد، نظیر اونچه که در اصول هست، اینا را قضایای خارجیه نمیگویند. اینا مجموعه چند تا قضیه شخصی است که برای سهولت در تعبیر میگویند اکرم من فی سن، که این انشاست، خبر نیست تا قضیه باشد، اما به روال قضیه خارجیه مطرح میکنن. و اگر کسی در عسکر بود و هر فردی که در عسکر بود به یک ملاک خاصی کشته شد، قتل من فی العسکر، این قضیه خارجیه نیست. این مجموعه چند قضیه شخصی است برای سهولت تر تعبیر. نمیگویند زید فلون سبب به سلاح کشته شد، عمرو به فلون سبب کشته شد، میگوین قتل من فی العسکر. اگر یک کسی بیمار شد، اگر یک کسی تصادف کرد، اگر کسی با تیر کشته شد، اگر کسی با نیزه کشته شد، اگر کسی با بمب کشته شد و اگر کسی با سبب دیگر کشته شد، این مجموعه قضایا شخصی است، این قابل استدلال نیست. بنابراین این گونه از قضایا و در حقیقت جزء قضایای شخصی هستند و مجموعه چند تا قضیه شخصی هستند و مراد از قضیه خارجی در منطق از قبیل قتل من فی العسکری که هر کدام به ملاک خاص کشته شدن ظاهرا نیست. اگر افراد محقق الوجود فی الخارج به ملاک واحدن محمول را پذیرفتن و محمول هم به ملاک واحدن بر افراد محقق الوجود خارج مترتب شد، این قضیه می شود قضیه خارجیه، می شود روش بحث کرد و استدلال کرد و در علوم هم معتبر است و صدق و کذبش با مطابقت با خارج است. و اما قضایای حقیقی آن است که محمول مترتب باشد بر موضوع که در خارج وجود پیدا کرده یا وجود پیدا می کند یا مفروض الوجود هست. بر افراد محقق الوجود فی الخارج یا مقدرة الوجود فی الخارج. اگر چونچه یک سلسله درخت ها در خارج با یک سلسله علل خارجی رشد کردن، می شود گفت که این اشجار نمو کردن، اشعاری که در فرون وقت بودن در فرون عصر بودن این چه نمو کردن، یا نسل فرون حیوان در اثر فرون حادثه از بین رفته است. اگر گفتن فرون حیوان فسیلش مونده و نسلش منقرض شده روی یک سبب و عامل طبیعی، میشه قضیه خارجیه که قابل برهان است که این حیوان در برابر فلون بیماری تاب مقاومت ندارد و این نسل در فلون عصر گرفتار فلون بیماری شد و فلون حادثه به عمر اون نسل خاتمه داد و جز فسیلی از اون نمونده است. این قابل استدلال است. اما حلکت المواشی و غسل من فی الاسکر که هر کدام با یک سبب خاصی از بین رفتن و در حقیقت مجموعه چند تا قضیه شخصی است که برای سهولت در تعبیر جمع در تعبیر میگوییم حلکت المواشی به قتل من فی الاسکر و مانند آن، این قابل استدلال نیست، منطقی هم درباره او بحث نمی کند و در علوم هم معتبر نیست، یعنی در علوم استدلالی. در قضایای حقیقی حکم مال افراد محقق الوجود یا مقدرة الوجود هست، اهم از محقق و مقدر در خارج، که بین موضوع و محمول یه ربطی است که انسان میتواند با ادله خارجی اون ربط رو اثبات کند یا سلب کند، استدلال کند. و این در صورتی است که اون موضوع خصیصه‌ای داشته باشد که این محمول را به خودش ارتباط و اختصاص بدهد. عند تحقق وجود تحقق محمول است، این تحقق موضوع تحقق محمول هست، عند تقدر موضوع تقدر محمول هست، اما فی الخارج ربط یه ربط خاصی بین اون سنخ محمول و این سنخ موضوع است. چون به لحاظ خارج حکم میکنیم چه محقق چه مقدر، منات صدق این گونه از قضایا هم خارج خواهد بود. اما قضایای ذهنیه، در قضایای ذهنیه موضوع متوجه محمولی است که محمول جز در جدار ذهن وجودی ندارد، مانند همه اکثر قضایای منطقی. در منطق میگوییم التصور و العلم و ما تصور و ما تصدیق، از اولش گرفته تا انها تعلیمیت ثلاثه، قالبش این چینه، العلم اما تصور و اما تصدیق، التصور اما بدیهیون به اما نظری، التصدیق اما بدیهیون به اما نظری، التصور نظری یکتسب من التصور بدیهی، التصدیق نظری یکتسب من التصدیق بدیهی، تا نحوه اکتساب را تنظیم کنن، یک بخشش را معرف و قول و شارع به عهده میگیرد، یک بخشش را هم حجت به عهده میگیرد، این میشود منطق. همه اینها در جدار ذهن است و لاغیر. خب صدق و کذب این گونه از قضایای ذهنی به این هست که در ذهن موجودم، هر کس هر چه فهمید درست فهمید، یا صدق و کذبش به این است که مطابق با خارجن که اینا خارجی نداره، یا صدق و کذب اینها نه به لحاظ ذهن است نه به لحاظ خارج، بل به لحاظ نفس الامر است. اینجاست که سخن از نفس الامر مطرح است. نمی شود گفت به اینکه صدق و کذبشون به لحاظ ذهن است، برای اینکه هر که هر چه فهمید با درست باشد، چون در ذهنش موجود است. و این سر از امر اعتباری در می آورد. اون کاری که شاعر در قد اومدهش دارد، هر شاعری هر جور بافت بافت و هر چرا پسندید پسندید. و اگر بگوییم منات صدق و کذب این قضایا به انطباق و عدم انطباق با خارج است، اینه که خارجی ندارد. لذا میگوین معیار صدق و کذب اینا نفس الامر است. نفس الامر را به یک موجود مجرد عقلی مثل لوح محفوظ و امثال زارک تفسیر کردن، اون یک اشکال داشت. به این که شی فی نفسه هست ما قطع نظر ان فرض ای فارزن، اون یک مقدار بی اشکال تر است. ببینیم نفس الامر معنای اول درست است یا معنای دوم. می فرمان لا یقال از ضرورتو غازیتون ها هنا به ان کل موجودن که لیس له وجودن فی القبل مدرکه لابد و ان یکون له فی الخارج ان تلک القوا وجودن، و الا اگر نه در ذهن باشد نه در بیرون ذهن، پس اصلا وجود ندارد. و لا فلا یکون موجودن اصل. اونگاه شما گفتی چیزی که نه در خارج موجود است و نه در ذهن موجود است و از او به نفس الامر تعبیر کردید، این حرف بعد از تصور نیازی به تصدیق دارد. ما قضایای ذهنیه را با چی بسنجیم؟ با خود ذهن بسنجیم؟ خود ذهن که اینها را درک کرد، هر کس هر چه درک کرد صحیح است، یا باید بیرون از ذهن را میزان قرار بدیم و مطابق قرار بدیم؟ بیرون از ذهن که خارج هست، که اینها وجود خارجی ندارن، برای اینکه ما میگم الکلیو اما ذاتیون و اما عرضیون و اشه مالمت شخص لم یوجد، چگونه ما این قضیه را به خارج نسبت بدیم؟ ما میگوییم الاستدلال اما بالقیاس او بالاستقراء او بالتمثیل. این اصولا یه معمر فکری و اندیشه است. اومد این که میگویم استدلال یا به قیاس است یا به استقراء یا به تمثیل و بیش از این هم نیست و کمتر از این نمیست و حذف کردیم استدلال رو در این قسم، این رو با چی میسنجیم؟ میریم هستمون درست است یا نه؟ چون در ذهن ماست درست است، پس هر که هرچه فهمید درست است، یا با خارج مطابق است؟ خارج هم که وجودی از برای اینها نیست. استدلال در خارج نیست، قیاس در خارج نیست، استقراء در خارج نیست، تمثیل در خارج نیست. و القول به ان وراء الوجودین، وراء وجود ذهنی وجود خارجی، امر آخر یسمی به نفس الامر. این بعد از بیان شما ما تازه تصور کردیم که چی میخواد بگید، اما تصدیقش برهان میخواد. فمما یحتاج و حلیته الى بیان و اثباته الى برهان، یه بیان و دلیلی میخواهد. اونگاه شروع میکنن به استدلال بر وجود نفس الامر. میفرماین لعنا نقود قد غیل فی اثباتهی انه قد ثبت به مقتضی القوانین العقلیه، هم به اساس قاعده الواحد هم به اساس اینکه نفوس در استخراجشون از قوه به فعل نیازمند به موجود مجرد عقلی فائقی هستند که اینها را ادله وجود عقل گرفتم. قد ثبت به مقتضی القوانین العقلیه، هم به اساس قاعده الواحد که بود از واحد مجرد ثابت بشود، هم نفوس را موجودات عقلی از قوه به فعل بیرون می آورند. ثبت وجود و موجود فی الخارج قائم به نفسه غیر زیوز، یعنی مادی نیست که قابل اشاره حسیه باشد بگون در کجاست، مشتمل بالفعل على جمیع المعقولات التي يمكن ان يخرج الى الفعل، همه علوم و معقولات را بالفعل داراست تا در اثر واجدیت بالفعل معلم نفوس باشند که نفوس را از قوه به فعلیت بیاورند. خود باید عالم باشند، این معقولات را داشته باشند تا نفوس را از احساس به تخیل و از تخیل به تعقل منتقل کنند. مشتمل بالفعل على جمیع المعقولات التي يمكن ان يخرج الى الفعل، این موجود خارجی که قائم است به نفسه و غیر زیوز است، آنچنان مجرد است که به حیث یستحیل علیه و علیها التغیر و الاستحالت و التجدید و الزوال، نه اون عقل نه معقولاتی که در اون عقل وجود دارد هیچ کدام محکوم حرکت و زوال نیستند، نه اون عقل چیزی را فراموش می کند یا چیزی را به دست می آورد، نه خود اون عقل کم و زیاد می شود به مانند آن، به حیث یستحیل و بر خود اون وجود مجرد و بر اون معقولاتی که در او وجود دارن تغییر و استحاله و تجدید و زوال، و یکون و هوه و هیه به هذه صفات ازلا و ابدا، اون موجود مجرد عقلی که مخزن است با همه معقولات که در اون مخزونن، اینها به عنوان فیض ابدی حق همواره ثابتن. و یکون و هوه و هیه، یعنی اون عقل و این معقولات به هذه صفات که قائمن به نفسه غیر زیوزن امثال زالک، اونتا اینها مخزونن و اون مخزن ازرن و ابدن، چینن که یسمونه حکما بالعقل الکل و لوح المحفوظ و اندهم اشارتون الی، و این را هم احیانا لوح محفوظ میگوین. این یک تفسیر نفس الامر است که گفتن نفس الامر عالم عقل است، بر این تفسیر اشکالی وارد کردن که اون اشکال را نقل و نقد میکنن. والحمد لله رب العالمين.